بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمت الابدیه غلا اقدائه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. بحث ما در عام و خاص به این جای حساس رسیدیم که عام می داریم، بعد ضمیری به این عام عود میکنه، رجوع میکنه، منتها به بعضی از افراد عام. آیه مبارکه 228 سوره مبارکه بقره مثال روشن این بحث بود. و المطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، آخر آیه در یه وسط آیه این هست، و بغولتهن حق بردهن فی ذالک ان ارادوا اصلاحا. المطلقات جمع محلای به الف لام، عموم مطلقه های باینه و رجعیه را میگیره، ولی و بغولتهن حق بردهن، ضمیر بغولتهن که برمیگرده به المطلقات، فقط مطلقات رجعیه را میتونیم مرجع این ضمیر قرار بدیم، چون فقط در مطلقه های رجعیه شوهر اولویت داره نسبت به مردان دیگر، به این خانومی که طلاقش داده. توجه فرمودید که اینجا ما مرحومای آخوند فرمود که بالاخره سه تا اینجا ما محظور و مشکل داریم. بالاخره یا باید بگیم که این ضمیر برمیگرده به بعضی از مطلقات، همین باعث میشه مطلقات تخصیص بخوره، اصالت العموم عملا زیر پا گذاشته بشه، نتیجتاً آیه میشه که مطلقات رجعیه سه عادت ماهیانه باید منتظر باشند، عده نگه دارند، و این مطلقات رجعیه شوهرهاشون اولویت داره در طول این مدت عده رجوع بکنه به زنش و اون طلاق کلم یکون باشه. این چنین باشه، نتیجه میشه که این آیه مبارکه فقط مطلقات رجعیه را داره حکمشو بیان میکنه، با باینه ها کار نداره. راه دوم این شد که اصالت العموم را در المطلقات حفظ بکنیم، در ضمیر ما مرتکب خلاف اصل بشیم، استخدام بکنیم، یعنی بگیم مرجع ضمیر عمومیت داره اما خود ضمیر خصوصه، خاصه، اصلی داریم به نام اصالت تطابق ضمیر با مرجع. این یه قاعده کلیه است، عمومیت داره، باید ضمیر با مرجعش تطابق داشته باشه. اگر مرجع مفرد، ضمیرم مفرد باشه، مرجع تثنیه است، ضمیرم تثنیه باشه، مرجع جمع، ضمیرم جمع باشه، مرجع عام، ضمیرم عام باشه. استخدام این است که میایم نه، این اصل را میشکنیم، میاییم مرجع عام باشه المطلقات، اما ضمیر مطلقات رجعیه اراده بشه، و این میگن استخدام. این هم یک نوع خلاف اصل. خلاف اصل سوم این است که بگیم که اصالت العموم را هم در عام رعایت بکنیم، المطلقات را عموم مطلقه های رضعیه و باینه اراده بکنیم و ضمیر هم تطابق ضمیر با مرجع را حفظ کنیم. خب تطابق ضمیر با مرجع حفظ بشه، خب رضعیات فقط اولویت دارن شوهرهاشون. چطور شما میخواهید از این ضمیر عموم اراده بکنید؟ ها، مجاز در اسناد مرتکب بشیم. یعنی حکمی که باید نسبت داده بشه به بعضی از افراد، مجازن به عموم نسبت بدیم. مجاز در اسناد. در نتیجه در خود کلمه ضمیر با مرجعش تطابق داشته باشه حفظ شده. یعنی هم ضمیر عام اراده شده، مرجعش هم عامه. اما مجاز در اسناده، یعنی حکمی که منتسب به بعضه، مجازن ما به کل نسبت بدیم. یکی از این سه راه را ما باید انتخاب بکنیم. بعد مرحوم آقای آخوند ترجیح میده راه به اصطلاح دوم را، یعنی اصالت العموم را در مرجع حفظ بکنیم، المطلقات عمومش حفظ بشه، اصالت عموم جاری بکنیم، در مرجع در ضمیر تصرف بکنیم، مرجع در عمومیتش باقی بمونه. مرجع در عمومیتش باقی بمونه. المطلقات عموم زنهای طلاق داده شده رجعیه و باینه. بیایم بلایی به سر ضمیر بیاریم. حالا یا مجاز در کلمه استخدام، مرجع عام باشه، خود ضمیر خصوص ازش اراده بشه، اصل تطابق زیر پا گذاشته بشه، تطابق ضمیر با مرجع. یا مجاز در اسناد، حکمی که به بعض باید نسبت داده بشه، این ضمیر را هم ما عموم اراده بکنیم، به کل نسبت بدیم، مجاز در اسناد بهش گفته میشه. مثل اون مثالی که دیروز هم گفتیم، مثل آیه مبارکه 183 آل عمران، خداوند تبارک و تعالی با اینکه بعضی از یهود انبیا را کشته بودند، به عموم اونها قتل را نسبت میده، چون اینا غالبا راضی بودن به عمل کرده قاتلین اون به اصطلاح آبا و اجدادشون. مجاز در اسناد میشه. با اینکه مرتکب قتل و عمل بعض هستند، به عموم نسبت داده شد. بله، سلم قتلتمو هم این کنتم صادقین. با اینکه مخاطبین قاتل نبودند، قاتل آبا و اجداد اینها بودند، اما چون اینها محکوم نمی کردند قتل انبیا را که آبا و اجدادشون مرتکب شدند، راضی به فعل اونها بودن، راضی به فعل قومن، به قول امیر المومنین علی علیه السلام، ارواح نال تراب مزجع هلفدا، فرمود راضی به فعل قومن که داخل فیه معهو، به همشون نسبت داد. خب مرحومای آخوند اومد این احتمال دوم که اصالت العموم را در عام حفظ بکنیم، بلایی به سر مرجع بیاریم، حالا ضمیر بیاریم، حالا یا قاعده استخدام که مرجع یه معنا ازش اراده بشه، از ضمیر معنای دیگر، مرجع عام باشه، ضمیر خصوص، اصل تطابق زیر پا داشته باشه. یا مجاز در اسناد. خب چرا مرحوم آقای آخوند این کار را کرده؟ ایشون می‌فرماید از این جهت که ما اصالت العموم را اونجا باید جاری بکنیم که مراد را نمی‌دونیم. اینجا جاشه. بله، از المطلقات آیا عموم مطلقه ها اراده شده یا عموم اراده نشده، مراد چیه نمیدونیم، اصالت العموم جاری بکنیم. اما کیفیت مراد را بدونیم ولی کیفیت اراده را ندونیم، اونجا اصالت العموم جاری نمیشه. در ضمیر این طوریه. خب در ضمیر ما بالاخره میدونیم، در ضمیر میدونیم که رجوع کردن مردانی که طلاق دادن فقط در مطلقه های رجعیه اولویت دارند، اینو میدونیم، منتها کیفیت این اراده را نمیدونیم. آیا به نحو مجاز در اسناد یا مجاز در کلمه هست؟ آیا به این نحو است که ضمیر با مرجعش مخالفت بکنه؟ اسمش میشه مجاز در کلمه، در خود کلمه ضمیر ما مرتکب مجاز بشیم، مرجع عام باشه ضمیر خاص، یا مجاز در اسناد، در نسبت دادن مرتکب مجاز بشیم، یعنی بگیم از ضمیر هم عمومی راده شده منتها فعلی که به خصوص نسبت باید داده می شد به عموم نسبت دادیم، اینجا مجاز در اسناد باشه. پس بنابراین در کیفیت اراده معنا در ضمیر ما دوچار مشکلیم، اینجا اصالت العموم دیگه جاری نمیشه. اصالت العموم در کیفیت اراده جاری نمیشه. اصالت العموم در اونجایی که شک در مراد باشه، در اصالت العموم اینجا شک در مراد اصالت العموم جاری میکنیم، اما در رابطه با ضمیر شک در کیفیت اراده است. در نتیجه اون به طور عموم قاعده ای داریم، اصل تطابق ضمیر با مرجع، اینها اینجا دیگه جاری نمیشه. این بیان مرحوم آقای آخوند است. منتها بعد دوباره مرحوم آقای آخوند میفرماید اصلا به نظر من آیه از این که بتونیم به عنوان یک مدرک فتوا قرار بدیم ساقطه. چرا؟ چون بالاخره یه ضمیری در این آخر آیه قرار گرفته، برمیگرده به صدر آیه که المطلقات باشه، نمیدونیم آیا این میتونه تخصیص بزنه یا نمیتونه تخصیص بزنه. بالاخره صلاحیت قرینیت بر تخصیص در اینجا هست ولی نمیدانیم آیا مخصص واقع شده یا نه. همین نمیدانیم اجازه احتمال بطل استدلال میشه، اصالت العموم دیگه نمیتونیم جاری بکنیم، آیه میشه مجمل. ولی زا آیه میشه مجمل، از این آیه برای فتوا صادر کردن نمیتونیم استفاده بکنیم، باید بریم به سراغ اصول عملیه، دلیل اجتهادی منزه میره. این بیان مرحوم آیه آخوند رحمت الله تعالی علیه است. برخی از معاصرین از جمله حضرت آیت الله العظمای سبحانی اشکال کرده به مرحوم آیه آخوند که شما بله این حرفتون درسته که شک در ناحیه عموم، شک در مراد، و شک در مراد باشه اصالت العموم جاری میشه، اما شک در ضمیر، شک در کیفیت اراده است، پس بنابراین ما اصالت العموم را در عام جاری بکنیم ولی در ضمیر نمیدونیم آیا مجاز در کلمه است، مجاز در اسناد، این عملا دیگه اصل جاری اصالت العموم اینا جاری نمیتونه بشه. این حرف درستی است. این کلام مرحوم آقای آخوند رو آقای سبحانی میگه ولی اشکال نداره. اما در دو جای دیگر کلام مرحوم آقای آخوند آقای سبحانی اشکالی کرده که دقت بکنید ببینیم اشکالی ایشون به آخوند وارد هست یا وارد نیست. ایشون در رابطه با ضمیر چه مجاز در کلمه باشه که عموم المطلقات حفظ بشه ضمیر فقط خصوص رضیات ازش اراده بشه، اینو میگن مزاز در کلمه. چون در کلمه ضمیر ما دچار مجازگویی شده ایم، ایشون میفرماید که این تصرف اینچنینی درست نیست. اصلا آقای صبحانه میخواد کلن استخدام را این کار بکنه. ایشون میفرماید که ضمیر باید با مرزش تطابق داشته باشه. ضمیر از اسماء اشاره است، اسماء اشاره باید در خارج مشارون علیهش مشخص باشه و مرجم در اینجا الان گفتید که المطلقات عمومه، پس چاره ای نیست که باید ضمیر با مرجع تطابق داشته باشه، پس از ضمیر شما خصوص اراده بکنید این حق ندارید. به طور کلی ایشون میفرماید تطابق بین ضمیر و مرجع واجب هست و لازم هست، در نتیجه شما مجاز نیستید مرجع عام باشه ضمیر خاص باشه که اسمش استخدامه، ولذا این درست نیست. این احتمالی که شما مرحوم آقای آخوند دادید اینم یک احتماله، نه این اصلا درو، این باید بذاریم کنار. این حرف به نظر من اشتباهه و این اشکال به مرحوم آقای آخوند وارد نیست. چرا ممکن نیست؟ چرا امکان نداره؟ مگر امور تکوینیه هست که محال باشه اینجا؟ این فن در گفتاره و لذا در معانی بیان استخدام یک مسئله جا افتاده است که گاهی مقتضای حال چنین اقتضا میکنه. با قرائن و شواهد میفهمیم که مرجع ضمیر با مرجع تطابق نداره. در امور اعتباریه میشه چنین خلافهایی رو که اصلا تفنن در عبارته، تفنن در سخن گفتنه، چه اشکالی داره؟ در امور اعتباریه مسئله خیلی سهولت داره و لذا شما نمیتونید همطوری به راحتی لا یمکن امکان نداره. چرا امکان نداره؟ در امور اعتباریه میدان بازه و خیلی راحت میشه با قرائن از مرجع ضمیر یک معنای اراده بشه، از خود ضمیر معنای دیگر اراده بشه که اسمش همون استخدامه. این فن در به اصطلاح خطابه و سخن گفتن و دستور صادر کردنه، هیچ اشکالی نداره، ولی ذا این اشکال به مرحوم آقای آخوند وارد نیست انصافا بخواهیم قضاوت کنیم. و همچنین ایشون اشکال کرده به مجاز در اسناد، یعنی بگیم برای اینکه تطابق بین ضمیر و مرجع، یک احتمالی دیگر آقای آخوند این بود ضمیر با مرجع برای اینکه تطابق داشته باشه ما بیاییم در این ضمیر مرتکب مجاز در اسناد بشیم، یعنی فعلی که باید منصوب به بعض باشه مجازن منصوب به کل بکنیم، به عموم بکنیم. تنها در مطلقه های رضعیه شوهران شوهر طلاق داده اولویت داره که رجوع بکنه به این زن که قبلا زنش بوده عصبانی شده طلاق داده مطلقه رضعیه است. این چنین مردان اولا بعولتهن اولا بردهن در زنهای مطلقه رضعیه است. ما بیاییم این بعولتهن ضمیرش را معنای عام بگیریم، ام از مطلقه های رضعیه و باینه، مردان اولویت دارن نسبت به این زنها چه در رضعیات چه در باینات. مجازن چنین عمومی در ضمیر ما مرتکب بشیم، در نتیجه هم ضمیر عام شد هم مرجع عام شد، تطابق بین مرجع و ضمیر حفظ شد، منتها مجاز در اسناد مرتکب شدیم، فعلی که منتسب به بعضه به کل نسبت دادیم. آقای آخوند میگه خب اینم برای احتماله. آقای سبحانی سلمه الله حفظه الله تعالی این بزرگوار میفرماد نه این درست نیست. اینجا مجاز در اسناد اصلا نباید احتمالش هم بدید. چرا؟ برای اینکه مجاز در اسناد اونجاست که زمینه برای مبالغه گویی فراهم باشه. مثل همون آیه مبارکه زمینه فراهمه، چون این یهود مخاطب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کاملا به اصطلاح راه و رسم نیاکان خودشون را میرفتند، پرحرفی میکردند و لذا پیامبر و آیه قرآن داره این یهودی های مخاطب را محکوم میکنه. شما آدم های لجوج و بهانه‌جو هستید که نمیپذیرید معجزات پیامبر اسلام رو، چنانچه نیاکان شما آدم های لجوجی بودند که حتی اونها بعد از اینکه اون همه پیامبران براشون معجزه آورد کشتن پیامبران رو. اینجا مبالغتن چون اینا راضی به فعل نیاکان خودشون هستند، به اصطلاح آبا و اجدادشون راضی به فعل اونها هستند، قتل که مرتکب شدند نیاکان قبلیشون به خود اینا نسبت میده، به همشون نسبت میده. فلما قتلتموهم این کنتم صادقین. اینجا به نوعی مبالغه وجود داره. خوب این اشکالی نداره، گاهی به اصطلاح فن بیان اقتضا میکنه، مقتضای حال اقتضا میکنه مبالغه گفته بشه. این دروغ نیست، این یک نوعی فوت فن خطابه است و حکمرانی و فرمان روایش اشکال نداره. خب اونجا چطور فعلی که فعل بعض بود به عموم نسبت داده شده؟ آخوند فرمود که اینجا هم فعلی که بعضی میتونن مرتکب بشن، مطلقه هایی که رجعیه طلاق داده شده هستند، شوهران اینها اولویت دارن. ما بیایم از این ضمیر عموم اراده بکنیم، ام از رجعیه طلاق داده شده و با این طلاق داده شده، همشون شوهرانشون به اصطلاح اولویت دارن که رجوع بکنن به زنهاشون و اون خانواده متلاشی شده برگرده به حالت اولش. آیه سبحانه میگه این احتمال آقای آخوند بیمورده. چرا؟ چون زمینه برای مبالغه نیست. چرا زمینه برای مبالغه نیست؟ مگر شما نمیدونید طلاق ابغض و حلال فی الاسلام هست؟ مبغوزترین حلالی که در اسلام هست طلاقه. این زمینه برای مبالغه هست. اینجا هم مسلمن اسلام تا زمانی که امکان داره ضرورت اقتضا نکرده ویران شدن خانواده رو نمیخواد، نمیپسنده. پس بنابراین به طور عموم طلاق یک عمل مبغوضیه، الا اینکه بالاخره ضرورت اقتضا بکنه، معلوم بشه که دیگه این زن شوهر به هیچ عنوان مصلحت نیست با هم باشن، ممکنه سر از بالاخره فاجعه و کشتار و این چیزا پیش بیاد، و الا نه طلاق مبغوضه. پس بنابراین اگر طلاقی واقع شده برگرد شوهر اون خونه ویران شده را سامان ببخشه، این مطلوبه. جایی اصلا مبالغه است اینجا؟ نه تنها زن شوهرانی که طلاق رجعی دادن اولویت داره برگردن از اون عمل بد خودشون، عمل مبغوض خودشون، حتی اون مردهایی که طلاق باین دادن اونها هم برگردنی. اصلا بهترین جا برای به اصطلاح مبالغتن و تشویق طلاق دهندگان برای برگشت از اون عملی که مرتکب شدن، جاش اینجاست، خیلی بجاست. زمینه مبالغه کاملا اینجا فراهم است، ولی ذات مجازه خدمت شما عرض کنم در کلمه که اسمش استخدام بود، چه مجاز در اسناد که فعلی که منصوب به بعضه به کل نسبت داده بشه، کاملا زمینش فراهمه و لذا این اشکال ایشون اصلا به مرحوم آقای آخوند وارد نیست. پس بنابراین این خلاصه بحث بود. یه بحث مختصر دیگری باقی مونده، انشاءالله باشه برای فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.